أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. این دیروز و پیروز صحبتی که شد در بحث بیت، تعریف بیت، چون بنای ما اینه که اصطلاحاً اون زیربناها رو بگیم و از تعریفاتی که گفته شده همین تعریف مصباح المنیر به نحو کامل، عبارت ایشان و عبارت شیخ، تعریف شیخ دیگه، بقیهش رو صحبت نمی کنم، خود آقای مراجعه کنن، چون ضوابط که گفته شد خود آقای مراجعه بفرمایند و مطلب رو درست کنن. عرض کردیم که این تعاریف در حقیقت چون جزء امور اعتباری هستن، اینا یک بیان اجمالی است، یک عنوانی است برای نظرات و مبانی که در باب این مثلا بی مطرح شده. یعنی اینها به حساب مدلول تصوری نیستن، این ابحاث بسیار طولانی است که در مقابل هر کدام از این ابحاث شما باید یک موضع معین بگیرین، بعد از اون موضع گیری ها به این تعریف، یعنی شما هم میخواین تعریف بکنین، ابتداعا باید موضع گیرهاتون رو مشخص بکنین. و ما موضع گیرهای متعددی رو در این جهت عرض کردیم و سرش هم توضیحاتش هم عرض کردیم. یکیش اولش که مسئله این که ما یک معنای عرفی داشته باشیم، معنای قانونی داشته باشیم، معنای شرعی داشته باشیم. یکیش اینه که مسئله در باب عقد، آیا اون ترازی مهمه یا شکل مهمه یا هر دو. چون شما اگر ترازی رو گرفتین طبیعتاً بیع رو یک جور معنا میکنین، اگر جانب شکل رو گرفتین جور دیگه معنا میکنین. اینا همه در معنی که شما میخواین برای کلمه بیع بکنین مؤثره. و بعد نکته اساسی که خود بیع دارای زوایای مختلفیه. یعنی یک مشکل عرض کردیم این است که کلیه مفاهیم عرفی خودشون طبیعتاً مثل یک دایره هن که در نقطه وسطشون روشنه، بعد خاکستریه، بعد تاریکه. حتی مفهوم آب، یعنی یه مصادیق بارز داره، یه مصادیق مشکوک، که مقداری خاک ریختن توش، نمیدونیم آیا این گل هست یا آب، آب شده یا گل شده یا نه. و یکی در مصادیقی که گله، مثلا گرش گله، مثلا فرسون آجر شده، مثلا بستنش مثلا به شکل آجر خش شده، اون عناوین دیگه. این پس یک نکته کلی هم این بود. نکته مهمترش در خود بیع نکاتی بود که در خود بیع لحاظ شده، و اون نکات مهم یکیش این بود که تفسیری، یعنی شما در باب بیع یک در نظر عرف سه نکته رو غالبا در بیع در نظر میگیرن وقتی میگن بیع. یکی اون تصدی، تصدی شما برای خرید و فروش، که به اصطلاح در لغت فارسی میگیم چانه زدن، صحبت کردن، در لغت عربی مساومه، صوم، لایت خال علی صوم اخی، در وقتی که صحبته. و عرض کردیم بعید نیست در بعضی از جاها بیع مراد همین تصدی باشه. مثلا میگه خرید و فروش با شرکت آمریکایی ممنوعه، یعنی همین وارد معامله شدن. این ممنوع بیع تو اشتراک تو گفتن نیست، ایجاب و قبول نیست. حتی این بیع تو، یعنی این بیع به معنای نقل و انتقال هم نیست. عرض کردیم سه تا عنوان رئیسی در بیع محل کلامه. یکی مسئله تصدی انسان. مثلا ممکن است آیه مبارکه در البیع مراد همین تصدی باشه. در البیع مراد تصدیه. ننشینین تو مغازه مشغول صحبت بشین، ولنشین برای نماز جمعه بریم. اما مراد بیع تو اشتراک تو گفتن نیست، مراد نقل و انتقال نیست. سه تا معنای اساسی رو مطرح کردیم، تصدی بود، ایجاب و قبول بود و نقل و انتقال. یعنی در نظر عرف گاه گاهی وقتی میگه این بیع جایزه یا این بیع حرامه، میخوره به یکی از اینها. اینا رو باید حساب کرد. مثلا این بیع باطله، این بطلان به تصدی نمیخوره. بطلان ممکنه به ایجاب و قبول بخوره که این ایجاب و قبول تأثیر نمیکنه. بطلان ممکنه به نقل و انتقال بخوره، باطله این نقل و انتقال نمیشه.
استاد در این موردی که میفرمایید واضحه کاملا که به قسمت اول تصدی نمیخوره، ولی در مورد نماز چرا به هر سه نفره؟ نه تصدی، نه نقل و انتقال، نه ایجاب و قبولیش کدومش؟
کدوم در اول بی؟ بله. پس به چی خورده؟
به هر سه مورد خورده.
خیلی خلاف ظاهره. دارن بلند شدن دکون بستن دارن میرن خونه نماز جمعه تو راه هم دیگه اصلا اجازه تو نماز جمعه بعد میگم آقا ماشین هم فروختم اینقدر گفت خریدم بگیم این حرام مثلا خیلی بعیده حالت
اطلاقی الان در البی هست اگه مثلا مقید
بله زا عرض کردم حتی در عبارت من الان تو ذهنم حضور ذهن ندارم تو عبارت سنی هم شد دیدم که اجماعی است که بگ در اینجا باطل نیست در وقت ندا لکه من دیدم که احمد بن حنبل قائل فکر میکنم ابن حزم قائل از باطله گفته حرام باطله اما ادعا شده بالاجماع که درسته این سرش اینه این درست بودنش مال اینه یعنی اینا از ذرالبی تصدی رو فهمیدن نه بیع تو اشتری تو نه نقل و انتقال دیروز ما این توضیح رو عرض کردیم متاسفانه کلمه بیع الان فرض کنید کسی رو با یه شرکت آمریکایی معامله بست تماس گرفت و معامله بست و مثلا 5 تا ماشین خرید آورد و گفتن آقا با شرکت آمریکایی معامله نکنیم کدوم قسمتش خب اینو اولا زندان میکنیم یا نه زندان برای چی برای نقل و انتقال یا برای اینکه گفت به تو اشتری تو یا برای اینکه همین وارد معامله شد که اونش این تصدی عربیش من سو چون وارد معامله شد اینو زندان میکنن و اگر زندان کردن اون وقت ممکن است بگه آقا معامله باطله این ایجاب و قبول تأثیر رو میکنه ماشین برگردم با آمریکا. ممکن است بگه خیلی خوب شما بیار ماشین ما فقط جریمه میکنیم زندان میکنیم جریمه ماشین مال خوده ممکن است بگه نه جریمه هم میکنیم ماشین دولت مصادره میکنه بیدیم درست اول اقوا و وسانی اولا اند اهل البصره بهتر هم مصادره کردن این چیزم گیر آدم دقیق فهمیدی چی میخوام عرض بکنم این نکته فنی روشن شد کجاست نکته فنی این نکته فنیش در حقیقت اینجاست وقتی میگه ما معامله نکنیم یا سودا نکنیم به قول همون تعریف دیروز یا تجارت معامله خرید و فروش نکنیم باش این دقیقا به کدوم یکی خورده اگر بخوایم یک به حساب عنوان عام قرار بدیم سه تا عنوان محتمله یعنی در بیع این ولذا اگر شما خواستین تعریف بیع رو بدین که بعد آثار داره مثلا خود ابو حنیفه میگه البیان به خیار یعنی در حال تصدی میگه بعد از ایجاب و قبول دیگه خیار نزن یکی از اختلافات معروف حنفی ها با مشهور علمای اسلام نه فقط با شیعه احناف قائل به خیار مجلس نیستن میگن عقد بس تموم شد یعنی چه خیار مجلس حتی از ابو حنیفه نقل شده که اگر قائل به خیار مجلس باشن در یک کشتی علما بلم مثل این لنج در یک لنج نشستن 6 ماه توی دریا بودن بگیم این بیعشون لازم نمیشن جایزه چون جدا نمیشن هم دیگه توی یک جایزه این بیعشون جایزه هم تا جایز میمونه از اشکالات ابو حنیفه غرض هم ولذا ایشون وقتی میگن آقا خب روایت هست البیعان یا متبایعان بالخیار مادم تفرقا ایشون میگه مراد از بیعان صومه معامله کردن تصدیه در اصل این من نکات رو عرض میکنم چون در تاریخ اسلام سابقه داره دقت میفهمید این که میگه بلخیار مادام تو چانه زدن هست توی تصدیه هست میتونن کم و زیاد بکنن اما اگر بیع شد دیگه حق فسخ ندارن این دیگه نمیسازه پس بنابراین خود کلمه به یک حالت انعطافی داره یعنی چون در یک مفهوم عرفی است در مفاهیم عرفی دقیقا موضوع له مشخص نمیشه چون در اخذارت با تفهیم و تفهمه نمیشه دقیقا بگیم این به ازا اینه در باب بی سه احتمال رئیسی هست که تفسیرم شده نه اینکه بقید هست مثلا این حدیث گفتن زده میشه به سون این سه تا عنوان یکی صومه به لغت عربی حالا من عنوانش عوض کردم به جای صوم گفتم تصدی یعنی مشغول شدن مذاکره کردن صحبت کردن چانه زدن یکی ایجاب و قبوله یا اصطلاح آقایون سبب یکی هم نقل و انتقال یا مسبب بی یعنی مراد نقل و انتقال پس یک نکته اساسی در باب بی اینه یک نکته اساسی در باب بی این است که کسانی که گفتن در باب بی به اصطلاح ما چیز میخواییم باید طرف سمن باشه اگر مال باشه نقل به اصطلاح مسمن باشه این بی نیست پس این تفسیر مصباح مبادلت و مال به مال اشکال پیدا میکنه مال به ثمن، به نقد، ثمن باید نقد باشه. مشکل دیگری که در باب بیع هست، حقیقت موجب و قابله، این باید مشخص بشه موجب کیه، قابل کیه. خب اگر اعتبار پول کردیم، قابل اون کسیست که پول میده، اصطلاحا اینطوره دیگه، ولو مقدم بشه. میگه آقا من این کتاب اجرام به 100 تومن خریدم، پول اول این گفت، اونم گفت فروختن، این قابله ولو مقدم. بگیم قابل اون کسیست که پول دستشه. مطلب دیگه اینه که آیا بیع برای یک جامعه بینهما، چون بیع مشکلش اینه که یک قرارداده، چون مشکلش اینه قرارداده، بیان بگیم اصولا بیع وضع شده برای اون معنایی که جامعه، چون قرارداد بین دو طرفه، اون حالتی که بین دو طرف هست او رو حکایت بکنیم. اما اگر یک طرف باشه این بیع نیست، از اون طرف یک احتمال قوی هست که بیع مالی یک طرفه. اصلا بیع یعنی کسی که میفروشه، بایع یعنی فروختن. پس یک بحث دیگه، آیا بیع به ازای اون عنوانی که ما بین دو طرفه قرار داده شده، یا به عنوان این فعلی که مالی یک طرفه، این یک. دو، یا اصلا هر دو بایعن که گفته شده، هر دو هم بایعن هم مشتریه، لذا این مبادرت و مال به مال گفته شده. دو نکته مهمتر، اگر شما بیع رو زدیم به یک طرف، گفتیم بیع اون کسی که میفروشه، شراء اون کسی که میخره، این دوتا با هم دیگه فرق میکنن، درست شد؟ اون وقت نکته اساسی این است که اون کسی که میفروشه چه کار میکنه. یعنی چون کسی که یک فعلی انجام میده، عادتا اون محدوده فعل خودش رو انجام میده، عادتا اینطوره دیگه. وقت محدوده فعل خودش قرارداد نیست، قرارداد قوامش به دو طرفه، تصور میکنه قرارداد قوامش به دو طرفه، آیا شخص واحد میتونه قرارداد جعل بکنه و از انشاء بکنه؟ یعنی شخص واحد میتونه کاری بکنه که یکیش که طرف دیگه است؟ شما اگر بیع رو زدیم فقط به فروشنده، بایع یعنی فروشنده، بسیار خوب، پس فروشنده چه کاری میکنه؟ ولذا بعضی از آیین به ذهنش رسیده که دائما هر بیعی توش فضولی هست. چرا؟ چون این تملیک میکنه و تملک میکنه پول طرف، این تملک پول طرف آخر فضولیه، دقیقه این تملیکش اختیار خودشه، تملکش فضولیه، چون فعل این نیست. لذا این نکته فنی رو خوب دقت بکنید که ما اگر بیع رو فعل یک طرف گرفتیم، شراء رو فعل یک طرف گرفتیم، تصور بشه این بیع و شراء که فعل یک طرفه، این فعل باید به یک جوری باشه که ایجاد قرارداد بکنه، قرارداد قوامش به دو طرفه، چون قرارداد رفت دادن دو تاست به هم دیگه. شما باید بیع رو اگر از یک طرف گرفتین، یه دفعه میگین بیع رو من از بالا نگاه میکنم، قرارداد بین دو طرف، پس از یک طرف نیم، مثل مبادرت و مالم به مال. یه دفعه میگید نه، من بیع رو از یک طرف میبینم، چون اصلی که از نقاط مخالف در تعریف اینه، من در یک طرف میبینم. خیلی خوب، در یک طرف، در یک طرف این چطوری قرارداد رو درست میکنه، انشاء میکنه؟ این طرف میتونه تملیک بکنه، اما دو چیز رو مقابل هم قرار بده، یک طرف، اونم یک طرفش مال مردمه، این چطور میتونه این کار رو انجام بده؟ لذا این نکته رو شما باید در بیع در نظر بگیریم، یعنی در بیع باید نگاه بکنیم، بیع کار فروشنده است، بایع شخص معینیه، بایع شخص معین، لکن چیزی رو که ایجاد میکنه، انشاء میکنه، اعتبار میکنه، قرار داده، نه چیزی رو که انشاء میکنه فعل خودشه، نه تملیکه، یک چیزی به ازای چیزی، این پیوسته باید بشه، و اون طرف مقابل هم باید قرارداد رو امضا بکنه. ببینید این انشاء قرارداد باید بکنه، و این جوری هم باید بشه که این قرارداد نصفش اصیل بشه، نصفش فضولی نشه، همیشه اصیل بشه. دقت میکنید این نکته ای که دیگه در اینجا هست؟ نکته دیگه، یعنی تمام این نکات رو باید شما در نظر بگیرید اول، بعد بیاین تفسیر بیع رو بگین. لذا این نه شرع اسمیه نه لفظیه، این مبانی شماست. من میخوام زیربنای تعریف ها رو بگم. این سرش مال اینه که خود بیع خودش یک ماهیت بحث برانگیزه، یک حقیقت عرفی بحث برانگیزه. بحث برانگیزش از این جهته، از همش مهمتر که در طی تاریخ در بشر پیدا شد، چون بعید نیست که در اول اینها به صورت بقول این آقا عقود عینی بود، در بیع هم به صورت قبض بود. فرض کن مثلا در فرض کن انسان اولیه یک گوسفند میداد 10 من گندم میگرفت، اما تدریجا انشاء جایگزین قبض شد. این وجود انشایی ایقایی، لذا شما تدریجا از مسئله قبض رفتین رو مسئله انشاء. یعنی آمدین گفتین همون ملک حاصل میشه با انشاء، خوب دقت کنید، نه با عمل خارجی. لذا مثلا دیگه مبادلت و مال درست نیست تعریفش، انشاء مبادله. لذا اگه در این تعریف هایی که شده که دیگه یکی دوست شما برانس بخونید، بقیش خودتون مطالعه کنین، بعضی ها نوشتن تملیک و این، بعضی انشاء و تملیک، انشاء. این در حقیقت نکتش اینه که بید ممکن است در زندگی بشر ابتداعاً یک جنبه خارجی داشت، تسبیح میدونیم به طرف مقابل 100 تومن میگرفتیم، این اسمش بی بود. اما الان میگید بی تو که از صبحه به معت تو، به لحظه گفتن ملک جا به جا میشه، خوب دقت بکنید، به گفتن لفظ این ملک میاد و میره دیگه، اون قبض خارجی نمیخواد. لذا بی میاد دارای یک مفهوم جدید میشه، اون مفهوم جدید اسمش عقده، اسمش انشاءه. وقت در انشاء که آمد، البته این توی این تعریف ملاحظه نشده، انشاء که آمد عرض کردیم در باب انشاء دو نکته خیلی مهمه، این خیلی مفصل نسبتا صحبت کردیم. یکی این که قوام انشاء به ارتباطش به شخصه، یکی این که قوام انشاء فی نفسه. این سنهوری یا علمای جدید تعبیر کردن اگر قوامش به فی نفسه باشه، عنصر مادی انشاء عقد، اسمش بشه عنصر مادی. مرادش از عنصر مادی عقد فی نفسه داره یک حقیقت، یک قوام داره، ولذا عقد فضولی هم از این راه درست میکنن. عقد مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که این تسبیح رو در مقابل 100 تومن قرار دادیم. چرا؟ ممکنه قیمتش در بازار 200 تومن باشه، شما قرار دادین 100 تومن. ممکنه قیمتش 50 تومن باشه، قرار دادین 100 تومن. یا کمتر یا بیشتر. دقت کردین؟ این قرارداد در عالم اعتبار تحقق پیدا کرد، این قرارداد. تسبیح در مقابل 100. این قرارداد در عالم اعتبار تحقق پیدا کرد. بله مالک این کارو نکنه، مالک این کارو نکنه، مهم نیست، مالک این کارو نکرد، بعد به مالک گفتن امضا کرد. کسانی که عقد رو به لحاظ جوهر مادی در نظر میگیرن، عنصر مادیش مثل فضولی رو حساب قاعده درست، ادعای میاد نه عقد این نیست، عقد ابراز قدرت مشتری است، قدرت مالکه، ابراز سلطه مالکه، عقد چی عنصر مادی نداره، ابراز قدرت سلطه مالکه. اگر ابراز سلطه مالک شد، فضولی کتاب شما رو ارزش نداره، چون مالک نیست. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، ما در باب بی، چون خود بی غیر از این که مفاهیم عرفی دارای خودش یک عرض عریضی هستند و اختلافاتی دارن، خود بی درش نکات متعددی ملحوظ شده که شما تو این نکات متعدد طبق موارد باید حساب بکنید، یعنی باید مبنای خودتون رو بگید. مثلا بی رو به نظر خودتون مال تصدیست، مال ایجاب و قبول، مال نقل و انتقال. بی رو آیا به اصطلاح درش انشاء کافی میدونید یا نمیدونید؟ در بی آیا سمن باید نقد باشه یا نقدم نباشه بیه؟ در بی آیا به اصطلاح تفسیر بی یک تفسیری است که طرفین نگاه میکنید یا نه؟ بی مال یک طرف هم هست. اگر بی مال یک طرف باشه، انشاء فعل خودش رو بکنه یا انشائی باید که مناسب با قرارداده، قرارداد رو انشاء بکنه، نه انشاء فعل خودش، انشاء قرارداد و این مباحثی که ذکر شد. لذا خوب دقت بفرمایید، اون چی که ما الان در تعریف بی میخواییم اخذ بکنیم، ملاحظه اعتبار جمعی این اموره. یعنی شما یکی یکی تو تمام این امور باید مبنا بدین، طبق اون مبنا جلو بریم و جلو بریم به این معنی که بخواییم تعریف بی رو بدین. این خلاصه بحث که در این جهت بود، در مقدمات بود. حالا بیاریم عبارت مصباح رو، چون مرحوم شیخ از مصباح المنیر نقل کرد، چون مصباح المنیر هم توی که روزه میکرد و هم گفت جزء لغویین بزرگ نیست. ایشون هم همینطور که در اول کتاب نوشته، این شرح قریب به اصطلاح شرح کبیر رافعی است که فیومی نوشته از علمای شافعی، تو ذهنم شافعی بود باشه اگه من اون را اشتباه نکرده باشه، و شرح کبیر هم شافعی است. این عباراتی که باز شده به اصطلاح امروز ما متعارف شده، فرهنگ فقه، مثل فرهنگ مصطلحات فقهی، لکن خودش هم نوشته که اضافه بر اصطلاحات فقهی نکات لغوی رو هم دارن. بله اصل کتاب به عنوان اصطلاحات فقهیه، اصل این کتاب شرح اصطلاحات فقهی است که در کتاب شرح کبیر رافعی آمده. البته چون ایشان سعی کرده تقریبا شرح مصطلح بده، میشه گفت عبارت ایشان لغوی صرف نیست، ما بین لغت و فقهه، مثلا ما بین لغت و اصطلاحه، مگر خودش تصریح بکنه که این معنای لغوی است. بلا عادتا خود منهج کتاب لغوی صرف نیست، ما بین لغت و اصطلاحات به اصطلاح یک کتاب شافعی است و یک کتاب فقهی معین. ولذا این بحث که آیا قول لغوی حجت هست نه، علی تقدیر که بحث ایشان لغوی باشه، اونجا هم عرض کردیم شواهد نشون نمیده که در دنیای اسلام لغت قبل از ادیان، قبل از مذاهب اسلامی تدوین شده باشه، لغت بعد، ولذا لغت طبیعتا متأثر میشه. مثلا این آقا مقلد یک آقایی است که بی رو میگه مهم نیست که پول باشه، مال به مال میشه بی، میگه مبادرت و مال به مال. یک آقای مقلد یک آقایی است میگه نه آقا باید مثلا حتما اون ثمن پول باشه، نقد باشه، پول باشه. اون آقا میگه مبادرت و مال به نقد. یعنی این تعریف ها یک مشکل داره. این تعریف ها اگر اصطلاحی باشه که این مشکل واضحه. ما میگیم که حتی اگر لغوی هم باشه من حیث لایش آر این مشکل داره.
انسداد در لغت شما
از انسداد بدتر، لغت محدودیت پیدا کرد. در اسلام لغت بیرنگ و بو کم داریم، اگر همه رو به هم بزنیم چیز تازه در بیاد، ولا عادتا نداریم. خب در کتاب مصباح این اشاره اجمالی به حجت قول لغوی، چون پیش ما ثابت نیست، اشاره اجمالی که بعد ایشون بله ایشون وارد در این کتاب، چون نکات دیگری هم داره، بعضی از نکاتش رو میخونم. گفته شده بی در لغت عرب به معنای شراء هم هست، یعنی به هر دو طرف آمده، و شاید یعنی به معنی شراء، بیع تنها، شراء تنها، بعیدم نیست گاهی به معنی جامع آمده که مرادف با تجارته که دیروز عرض کردیم. این نکته هم دیروز عرض کردیم. بله تازه ایشون میگه گاهی بیع هم به مبیع گفته میشه، مبیع یعنی اون که فروخته شده. نکته دیگری ایشون داره که نکته لطیفیه که بیع تو در لغت عرب دو مفعول میگیره، بیع تو زیدن ادار، خانه رو به زید فروختن، این میگه در لغت عرب هست، لکن میگه مفعول اولش چون اگر تنها آورده بشه مثلا به تو دار میشه بگن، اما به تو زیدن به تنهایی نمیگن، مثلا به تو زیدن دار میگن، اما به تو زیدن به تو دارم، به تو دارم میگن، به تو زیدن تنها نمیگن. چرا؟ چون ممکنه اگر به تو زیدن، زید رو فروختم نه به زید فروختم، مثل به تو عبدم. لذا میگه به تو اگر بخواد بر سر بر مفعول اول تنها در بیاد، چون شبهه ناکه در نمیاد، یا مگر جایی که شبهه مثلا به تو امیره، به امیر فروختم، اونجا دیگه انسان چون نمیشه بره امیر بفروشه، خودت میگه به امیر فروختم، اما اگه بعت و زیدن میگه مشکل داره. لذا در لغت عرب اگر بخواد این کارو بکنه من و لام میاره، بعت و من زید یا بعت و لزید. برای مفعول دوم مشکل نداره، بعت و داره، بعت و کتابه، اون مفعول دوم مشکل نداره. مفعول اول تنهایی مشکل داره. خب مطالب ها متفرقه خوبی ایشان گفته، ما اینا رو فعلا میخونیم. بله بله، حالا بعد نکات دیگه داره که اونا از محل کار ما خارجه. بعد وارد بحث دیگری شده که عادتا در کتب لغت حتی در مثل لسان العرب عده از کتب لغت این آمده. یه حدیثی از پیغمبر، تصادفا من خیلی مال دارم نگاه کنم که اهل بیت این حدیث چجوری نقل کرده، نشد دو سه بود شب چند شب تو ذهنم فراموش میکنم یا بعضی افراد میان ما رو از کار میندازن. علی حال الان من فعلا این قسمتش باشه تا بعد نگاه کنم ببینم چطور در مساله. این حدیث اینه: لا یخطب الرجل علی خطبت اخی ولا یبیع علی بیع اخی. این حدیث نفروشه، نفروشه یعنی چی؟ گیر کردن. چون اگه فروخ بعد نفروشی بر فروش اخی یعنی چی؟ لذا بعضی آمدن گفتن این لایبه یعنی لایشتره، اینجا به معنی شراست. لایشتره علی شراء اخی، مثلا یک کسی داره خونه میخره فرض کن به 10 میلیون، ما میگیم آقا خونه رو از میخوایم 15 میلیون که به اون نفروشی، به ما بفروشی. گفتن لایبه معنا، خب اگه داره میفروشه 10 میلیون دیگه معنا داره که به کسی دیگه بفروشه. مثلا اگه بخواد به کسی دیگه بخواد، ملک خودشه که اگه فروخته که تموم شد دیگه، معنا داره دو مرتبه به یه دوباره معنا نداره.
مثلا
فروش این میره سراغ اون سلام اخی. احسنت، همون مطالبی که گفتی برات روشن شد. لذا اینجا آمدن توجیه کردن: یک، این لایبه این لایش داره. دو، لایبه یعنی همون تصدی صوم. آمدن اینجا به معنای صوم گرفتن، لایبه رو به معنای صوم گرفتن، اینم معنای دوم. سه، باز به معنای فروش گرفتن لکن با فرض خیار. اینجوری بشه: من خونه رو میفروشم به یک آقای، هنوز تو مجلس عقدیم، خیار مجلس داریم. یک کسی میاد به من میگه آقا این رو من میخرم، بیشتر میخرم، من این بیع رو به هم میزنم چون حق خیار دارم، به اون یکی دیگه میفروشم. لایبه، این لایبه به این معنا دیگه. ایشون وارد شرح شده که مثلا این چجور معنا داره. یک معنا دیگه هم گفتن که این دو تا معنا شد یا سه تا معنا شد. یه معنا هم گفتن جامع بین بیع و شراست، این چهار معنا شد. یک معنای دیگه هم گفتن آقا این اصلا شما ذهنتون مشوه شده به اصطلاحات فقهی و باب بیع و تجارت و اینا، این اصلا کنایه است، مثل زیدون کثیر الرمال. لایبه علی بیع اخی در امور برادرش دخالت نکنه، مراد اینه. آخه برادرش، برادر مؤمنش مشغول کاریست، به اون نفروشه، به قول ما میگن برای ما زیادی فروخ افاده کرد مثلا، مراد این اصلا در کار او دخالت نکنه، نه اینکه بیع و شرا باشه. اون عقد و قرار داد و لایبه علی بیع اخی، فرض کن برادرش مشغول ساختن ساختمان، وارد کار او نشه، مشغول کاریست، مشغول یک قرار داد اصلا غیر از بیع، مشغول مثلا یک قرار دادیست در یک جریان دیگری یا مثلا رفت آمد، این بره اونو به هم بزنه، در کار برادر مؤمنش دخالت نکنه. این لایبه این در کتاب لسان عرب داریم، اینشون اینجا نداره. دیروزم لسان عرب تصمیم آورده، امروزی نیوردم برای دیگه حالش نبود. من به نظرم میاد این همه از همه قشنگتر همین معنا باشه، در کار برادرش به قول ماها سنگ اندازی کلوخ اندازی نکنه، در کار او دخالت نکنه. بی در اینجا بی نیست، در اینجا مراد کار او و شأن او. یه برنامه ای داره، بره تو برنامه او رو به هم بریزه، اون برنامه خودش انجام بده، اون برنامه خودش انجام. خطبه که عقده که واضحه، اون که واضحه. بله، خطبه در به اصطلاح باب نکاحه، اون وضعش روشنه. یه روشنتر فرمودید. بعد از اون معنا در این کتاب آمده این عبارت والاصل فی البیع مبادله مال به مال. این عبارت والاصل فی البیع مبادله مال به مال این همین است که در مکاسب شیخ آمده، البیع فی الاصل کما فی المصباح مبادله، این فی الاصل، این در این عبارت اینجوری والاصل فی البیع، نگفته فی الاصل البیع فی الاصل، در کتاب مصباح نیست که مکاسب شیخ آورده. و این کلمه اصل در اینجا اصولا به معنای این است که اون معنای حقیقی که برای به تصور میشه اینه، و غالبا بعد از اصل غیر اصل میارن، وقتی گفت اصل اینه اضافه میارن. احتمال داره مرادیشان از اصل در اینجا معنای عرف عام باشه، همونطور که من در تفسیر گفتم، به احتمال داره که مرادیشان از اصل معنای لغوی باشه، یا ممکنه در معنای اصل یعنی اونی که اساساً به این معنا، یعنی اصل این بوده، یعنی اصل واقعیش، که نه به معنای ایجاب و قبول، معنای ایجاب و قبول اون آمده، اون که اصل بوده این مبادله مال به ماله. اگر این باشه یعنی به عبارت اخرى در اصل به عقد نبوده، قرارداد نبوده، عقد لفظی نبوده، انشائی نبوده، معذرت میخوام، یعنی میخواد بگه در واقع بیع حقیقتا انشاء نیست، همین مبادله کردنه. ولذا ممکن است کسی بگه، دیروزم که از آن گفت این بحثی که شما در بیع میگم، تو مردم تو جامعه این که میبینی همین بیع هست، این مبادله میکنه، این بحثی که میشه خیلی نکته. شاید نظر فیومی هم همین بوده که در مردم برین در بازار برین این مبادله هست، این مبادلات برقرار میشه. اصل در بیع در واقع اینه، اینی که آمدین شما یک وجود انشائی برش فرض کردین، یک وجود ایقائی برش فرض کردین، اینا به اصطلاح من اینا مال قانونه و اینا مال قانونه که نظم داده، نظم و نسق داده. پس اصل یعنی عرف عام، چون بعدش میگه وقد یطلق علی الایجاب القبول، یعنی عرف خاص،
یعنی همین مقایزه رو بیع کردن.
مقایزه و بیع هر دو. اصل در بیع یعنی اون عرف عام، اون این نکات رو که شما انشاء هست، وجود انشایی هست، اینا نگاه نمی کنن.
صلح هم
بیع میشه، اجاره هم بیع میشه، همونطور که از مرحوم آقای دیروای نقل کردیم، اجاره هم همه اینا بیع میشه، هر نحوه مبادله بیع میشه. ولی اصل و فی البیع مبادلت و مال به مال، راجعه به کلمه مبادله چون امروز دیگه نمیرسم، فردا انشاءالله امروز عبارات ایشون رو بخونیم، فردا یک توضیح میگیم. لقولهم چون این جور میگن بی اون رابه، تازه میگن مرحوم شیخ کلام ایشون ناقص نقل کرد، ایشون دلیلش هم اینه که چرا اصل اینه، چون میگن بی اون رابه، ایشون میگه رابه صفت شخصه، مثلا میگن فلانی رفت چیزی خرید، رابه بود، ربح برد، سود برد، به بیع نمیگن. پس مراد از این که بیع میگن رابه یعنی مبادلت و مال به مال فیها ربحان، لقولهم، این لقولهم دلیل بر این اصله، بیع اون رابه و بیع اون خاسر. دلیل و ذالک حقیقتون فی وصف الاعیان، رابه و خاسر، سود برد، ضرر کرد، این در باب اعیانه. لکنه اطلق علی العقد مجازن، گفتن این مبادله رابحه، لانه سبب تملیک و تملک. و قولهم، این یکی در مقابل این که اثبات اصل بود، و اما قولهم سهل بی او بفن، این عبارت سهل و نحوه، مراد صیغه البیعه، یعنی مراد از بیع در اینجا در صحه و بطل ایجاب و قبوله. خود من البته ارز که من عبارت خوندم، چون گاهی اوقات یه چیزی معنای به ذهنم میاد و میگم این برداشت خودم، برداشت خود من از این عبارت، چون خوندم دیگه برداشت خودتون که اختیار دارید برداشت بفرمایید، برداشت خودم از این عبارت اینه که این در مقابل الاصل فی البیعه، یعنی اصل در بیع اساسا اون مفهوم عامش مبادله مال به ماله، لکن در عقد، در اصطلاح قانونی به عقد میگن، یعنی در اصطلاح قانون در اصطلاح عرف خاص. طبعا این قانون هم از طرف شارع ما امضا شده، در اصطلاح شرعی هم میشه بیان به عقد میگن، به عقد میگن به، یعنی به عبارت اخرى اون اثر رو بار میکنن بر وجود ایقائی انشائی. چون عرض کردیم ممکن است مبادله مال به این باشه، من تسبیح هم بگذارم مثل که صبح نانوایی 10 تومن میگذارین 1000 تومن میگذارین نان برمیدارین، این مبادله مال به مامه. این میگه این اصلش، یعنی این عرفیه، معنی عام اینه، به یعنی این. اما این در قانون آمده بر وجود ایقائی صدقه کرده، یعنی این که من نشستم اینجا گفتم آقا خونه رو فروختم، این قدر من گفت قبل تو، اون خونه ملک من شد، به وجود ایقائی ملک من شد، نه این که من در اون سلطهی پیدا کردم برداشتم به اون تسلیم. اون تسلیم و تسلم در مراحل استقرار بیه. و لذایشون و قولهم سهل به او بطل و نهو ای سیغت البین. حالا ایشون میگه لکن لما حذف المضاف و اقیم المضاف الیه مقامه و هو مذکرون و اسند الفعل الیه. این تفسیر ایشان، طبق این تفسیر ایشان در حقیقت صحه و بطله به صیغت البین، اما طبق ما فهمیدیم که خودمون احتیاجی به این حرف نبود، ایشون میفرمود، ایشون ممکن بود بفرمود که این معنای اصطلاحیه. پس یک معنای عرفی داریم، عرف عام، یک معنای عرف خاص یعنی قانونی، اما ایشون گفته نه، حذف المضاف و اقیم المضاف الیه مقامه و
خود عرف هم استعمال داره سهل بی، یه وقت معنی اصطلاحی نگیم.
خب ایشون شاید همینو مخواد بگه، سهل به یعنی صیغت البه، ثواب البه. من به نظرم عرف عامه، عرف خاص، بله. اسم در فعل و علیه به لفظ تذکیر بعد داره بل بیعتو از صفقتو علا ایجاب البه و جمع ها فلان. خب بعدم معانی دیگری برای به این مطرح کرده که از ما نحنفی خارجی. تا اینجا که رسیدیم این تعریفی بود که ایشون به عنوان عرف عام یا اصل یا لغت در این کتاب مصباح آمده بود. نکاتی که در این مراعات شده به ذهن خودمون عرض میکنیم، نکاتی که در این مراعات شده، اولا معلوم شد ایشون وجود ایقای انشائی رو حساب نکرده، خود مبادله رو گرفته. ثانیاً معلوم میشه ایشون معنای قرارداد در بیع رو از به اصطلاح بنده از بالا ملاحظه کرده، با اینکه در لغت عربی بیع شأن یک نفره به اون بایه، اون یکی دیگه شأن شراز، یکی بیع یکی شرا. بله هر دوشون که انشاء میکنن یک مفهوم قراردادی رو انشاء میکنن، یک معنای قراردادی، یک معنایی که به دو طرف پیوسته است انشاء میکنن، و الا هر کدوم یک چیز رو انشاء میکنه، یکی بی رو انشاء میکنه یکی شرا رو. ایشون ظاهرا آمده اون معنای از به اصطلاح ما بین هما رو حساب کرده، البی فل اس مبادلت و مال، این رو چون حالت قرار دادیست این رو حساب کرده، در صورتی که انشاءالله خواهد آمد شواهد عرفی ما کافیست که به یک چیزه شرا یک چیزه. بله این دوتا به هم ربط دارن، یعنی هر کدوم که میخوان انشاء بکنن فقط انشاء تملیک و تملک نیست، یک انشاء پیوسته است، انگه امر پیوسته است، یک تملیک و تملکی که با هم دیگه ارتباط دارن. پس این تعریف ایشان یک مشکل اینجوری هم داره. نکته دیگری که در تعریف ایشان اخذ شده، اگر نظر ایشان به لغت باشه و دقیق باشه، مبادله باب تفعیل رو به کار برده. عرض کردیم در مثل بی سه تا از ابواب ثلاثی مزید محتمله، یکی تبدیل که شیخ انصاری به کار برده، یکی مبادله که اینجا در مصباح به کار برده شده، یکی تبادل که شاید در بعض از عبارات دیدم، تفعیل و مفاعله و تفاعل. و اما نکات فنی اینها، نکات فنیش اینه، کسی که مثل شیخ انصاری تبدیل به کار برده، این میخواد بگه به فعل یک طرف، از یک طرف نگاه کرد، فعل فروشنده رو نگاه کرد، فعل یک طرفه که نگاه بکنه تبدیله،
یک نفر تبدیل میکنه انش. اون وقت اگر نظرش به عمل خارجی باشه تبدیل، نظرش به عقد باشه انشاء و تبدیل، که در عبارات ما آمده انشاء و تبدیل العین. پس تبدیل رو آوردن یعنی یک کسی یک طرف دیده، مبادله دو طرف رو دیده، تبادل هم دو طرف رو دیده. لیکن فرق مبادله و تبادل اینه، در مبادله طولیت دیده، یعنی اولی تبدیل کرد بدل قرار داد، بعد اون بدل قرار داد. پس فعل طرفینه، یک قرارداد فعل طرفینه، لیکن طولیت داره، یکی فروختنه یکی خریدنه، یکی ایجابه یکی قبوله، طولیت داره. اما در تبادل این طولیت لحاظ نمی کنه، در عرض واحد میبینه. فرقش اینه نه، ممکنه بگه به حقیقتش اون تبادله، یعنی این حالتی که بین قطعنی حالتی که بین طرفین هست، نه بده بستون نه، اصلا یک حالت واحده است. ولذا ولو ممکنه اولی که کتاب رو بده بعد پول رو بگیره، لکن واقع بیعش اون حالتی که بین این دوتاست، اون تبادل. ولذا نسبت این بیع به هر دو طرف علا حد سوا، هم به این میتونیم بگیم بیع، هم به اون میتونیم بگیم بیع، هم به این میتونیم بگیم شرا، هم به اون میگیم، چون در عرض واحده. پس اگر فعل واحد بود تبدیل، فعل طرفین به نحو طولیت بود مبادله، فعل طرفین به نحو ارضیت بود در عرض واحد تبادل. چرا؟ مبادله ناظر به خارجه، تبادل و تبدیل هم اگه باشه، اگر انشاء رو آورد انشاء و مبادله میشه عقد، میشه قرار دارم. من دارم اینا رو هی میگم برای این که شما اگه خواستین تعریف بکنید باید اول موضوعات رو مشخص بکنید، تمام این نکات رو مشخص بکنید، آیا بی مال یک طرفه یا مال دو طرفه، اون دو طرف به نحو طولی است یا به نحو عرضی، تمام این ظرافت ها در نظر گرفته. این خلاصه بحث من اینه که بزرگان اصحاب در این و غیر اصحاب علما در این 1400 سال خیلی زحمت کشیدن انصافا تمام این